بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و جمع‌بندی درباره ثمرات مقدمه واجب، آنچه از آراء صاحب نظران در این باره به دست آمد این است که بنابر مسلک محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، بحث مقدمه واجب دارای ثمره مهم برای مسئله اصولیه است که اگر ملازمه ثابت بشود وجوب برا مقدمه ثابت خواهد شد، اگر ملازمه وجود نداشته باشد وجوب برای مقدمه ثابت نمی شود. این ثمره بود که محقق خراسانی در ابتدا مورد اشاره قرار دادن و روی این ثمره هم دقیقا توجه داشتند و دومین ثمره در مسئله مقدمه واجب عبارت است از ثمره‌ای که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه فرمودند که اگر مقدمه واجب شیء مهم باشد و خود واجب اهم، بنابر وجوب مقدمه این مقدمه واجب هرچند قبلا ما فعل حرام باشد، به توسط وجوب اهم ذل مقدمه و به توسط وجوب خود مقدمه حرمت از بین می رود و حکم به وجوب اعلام می شود. این دوتا ثمره را در ذهنتون یادداشت کنید از ثمرات مهم و در شکل شمای مسئله اصولیه وجود دارد و قابل توجه است. اما ثمرات دیگری که گفته می شود درباره مقدمه واجب از قبیل وجوب نذر و معصیت و عدالت و غیره، اون ثمراتی که دوتاشو که گرفتیم از هفتا پنج تا ثمره دیگری که باقی موند به طور کل از سوی صاحب نظر نظران اشکالی که اعلام می شد این بود که آن ثمرات فقهیه هستند. احسنت، این اشکال اصلی بود. تحقیق این است که فقهی بودن ثمره ایجاد اشکال نمی کند. آنچه که ما دیدیم در بحث ثمرات که محققین اشکال نهایی رو می گفتن که این ثمره جزئی است، از باب تطبیق است و ثمره فقهی است، ثمره اصولیه نمی شود. در این رابطه گفته می شود که آنچه که تحقیق هست این است که این اشکال وارد نیست. اولا ثمره اصولیه به عنوان ثمره اصولیه که چه باشد؟ که مسئله واسطه در استنباط حکم کلی قرار بگیرد. این ثمره یعنی ثمره مسئله اصولی اختصاص دارد به اصول لفظیه و حجج و امارات که آنها به طور کل مسائل اصولی یا اصول هستند و از قماش مباحث عقلائیه هستند. کلن اصول مباحث عقلائیه است، اما مقدمه واجب که خود عنوان بحث مقدماتی دارد متن نیست اولا، و ثانیا بحث عقلی است نه عقلائی. در این بحث عقلی که صحبت از ملازمه عقلی است، ما بحث را ارتباط انحصاری به ثمره اصولیه نمی توانیم بدیم. این ارتباط در محل خودش نیست، چون بحث اولا مقدماتی است و ثانیا عقلی است. ثمره اصولیه مربوط است به اصول لفظیه و حجج و امارات، به بحث عقلائی نه به بحث عقلی. قطعا ملازم عقلی است، منتها نتیجه شفقه ها گفتن که به وجوب شرعیش هم که شک نداریم، و اما ما میخواهیم بحث کنیم که از دل این ملازمه عقلی وجوب شرعی در میاد. ما در پی اثبات وجوب شرعی هستیم از باب ترشح، که آنم در تحقیق اشاره میکنیم ان شاء الله. این اولا، و ثانیا در خود بحث اصول شما صاحب نظران مواردی دیده می شود که جزء بحث ها قرار دارد، ولی شاکله بحث، قیافه بحث از باب تطبیق کلی به مصادیق است و استفاده حکم جزئی است، مثل قاعده لازرر، قاعده حل، قاعده تسامح، قاعده میسور. در خود همین اصول بحث می شود. اینا تماما نتایجشون احکام جزئیه فقهی است. یادتون باشد، گفته باشیم فرق اصل، یکی از فرقها بین اصل و قاعده این است که نتیجه قاعده استنباط حکم جزئی است، استخراج حکم جزئی است، استفاده حکم جزئی است، و نتیجه اصل استنباط حکم کلی. قاعده لازرر و قواعد دیگر همه قواعدند و نتیجهش احکام فرعی است. این ثانیان و ثالثاً در بحث ثمره دقت کنیم که مقصود ما چیست. مقصود اصلی در بحث ثمره این است که مسئله از بحث بدون فائده و شکل لغو و عبث بیرون میاد. بنابراین ثمره در برابر عدم ثمره قرار میگیرد. بحث ثمره، ثمره دارد یا ندارد، نه این که ثمره در برابر عدم ثمره اصولیه قرار بگیرد، که ثمره اصولیه دارد یا ثمره اصولیه ندارد، چون غرض بحث مشخصه. اگر یک بحث ثمره داشت ولو جزئی، مثل ثمره نظر که مشهورم هست، بحث از بحث بیفائده و شکل لغو عبث بیرون آمده است، بحث شده است بحث مفید، از این رو مثل محقق قومی و مشهور از اصولیین، ثمره جزئی و فقهی را با ثمره کلی و اصولی تشخیص داده اند که اعلام میکنن ثمره بحث میشود نظر، نظر به انجام واجب. بنابراین حتی این نسبتی که یادمون نرد به ذهنتون بسپارید، این نسبتی که به محقق ناینی داده میشود که ایشون در مقدمه واجب قائل به وجود ثمره نیستند، به کلام ایشان و بیان ایشان که مراجعه کردیم دیدیم که ایشان می‌فرماید ثمره مهمی ندارد. اما بس بدون ثمره نیست. بنابراین جمع‌بندی و تحقیق ما تا اینجا به این نتیجه رسید که بحث مقدمه واجب ثمره دارد، دو تا ثمره اصولیه‌ای که محققان اعلام کردن میتواند کافی باشد، مضافن بر آن ثمرات فقهیه هم ثمراتون فی حد ذاتها. این بحث کامل شد. پس از که این بحث کامل شد، یک اشکال فوق العاده مستحکمی که یک به اصطلاح شما جوانها یک خاکریز غیر قابل نفوذ هست وجود دارد، و اون اشکال ظاهرا قابل حل نیست، و اون این است که گفته می شود بحث مقدمه واجب تا اینجا که رسید، هدفی را که ما دنبال می کنیم اثبات وجوب شرعی است، اما تحقیق این است که اولا مقدمه واجب وجوب عقلی قطعی دارد و هو حسبنا و کفانا. اشاره های ذهنی هم به عمل آمد که اگر وجوب عقلی در مسئله مسلم باشد، وجوب شرعی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، چون که ما در پی یک الزام به عنوان تکلیف و وظیفه عبد هستیم که اون الزام هست. اما عقاب که گفتیم در ترک مقدمه عقاب نیست، مطلبی بود که سیدنا استاد فرمود. این یک اشکال، این مقدمه اشکال اصلی، و اشکال اصلی این است که اثبات وجوب شرعی به عنوان ترشح یک حدس و یک گمان زنی است. راه اثبات شرعیش به عنوان این که از سوی شرع صادر شده باشد، این حکم کار سختی است. وجوب شرعی نیاز دارد به صدور حکم از سوی شرع. ترشح را از ملازمه به دست میاریم، حکم عقلی پس از حکم عقلی دیگر ملازمه هست حکم عقل، ترشح بشود حکم عقل، عقل برا شرع وظیفه تعیین میکند. اگر ما این ترشح قطعی بدانیم و حکم شرعی را اینجا ثابت بدانیم، نتیجهش اینه که عقل برای شرع وظیفه تعیین کرده است. بله بسیار خوبم. بنابراین اون حرفی که شما میگید شیخونا، یادم نرد دور موتور ما گرفتید دیگه، خود جواب شما رو بگم. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اولا به اون استحکام نیست، اول سید اشکال، اولا به اون استحکام قطعی نیست، محل کلام مشهور. و ثانیا کلما حکم به العقل به نحو حکم ضروری است، حکم ضروری که هست به این معناست که شرع این تأیید میکند، نه این که شرع در این مورد حکم صادر میکند. ما در چه جهت بحث بکنیم؟ ما میخوام بگیم که حکم شرعی از سوی شرع صادره، ثابت بشود. ثابت شدن حکم شرع به عنوان حکم از پنجره شرع، این نیاز دارد به ثبوت دقیق که احراز بشود، و الا در حد یک حدس قوی از سوی و از سوی دیگر اگر بگیم به ملازمه اینو اعلام میکند ترشح را، حکم عقل شرع را باید تولی و تصدی بکنند، که این کار مشکلی است، یک اشکالی است که قابل حل تا حالا نبوده. حالا ان شاء الله در آینده محققان بتوانند این اشکال را حل کنند. فعلا این اشکال به قوت خودش باقی است همینطور، منتها بحث ما تا این مرز دنبال میکنیم. اینجا که میرسیم یک سد نفوذناپذیری است که سر راه ما وجود دارد. در نتیجه بحث مقدمات واجب، شرح آن، هیکل و ساختار آن برای ما ثابت شد و از این گردن عبور کردیم. مقصد بعدی یا فراز بعدی بحث عنوان بفرمایید، ادله وجوب مقدمه. پس از که عنوان پس از که بحث مقدمه ثمره آن محور بحث، که محور بحث ما شد مقدمه وجودیه، ثمره آن و آراء در این رابطه گفته شد، الان به اصطلاح طلبگی تحریر محل نزاع صورت گرفت، سفره بحث آماده شد، الان بریم به سراغ استدلال، ادله اقامه کنیم برای وجوب مقدمه، که در بحث ادله هم اشاره خواهد شد که ترشح به چه صورت است و به چه گونه. منتها ما الان به اون اشکال اشاره کردیم تا در بحث بعدی آمادگی داشته باشیم. ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود، اولین دلیل عبارت است از تمسک به اصل. آقای ساکر
حاجه آقایش مواقع مگر در معرفی کردن منابع احکام عقل یکی از منابع استخراج احکام نمیدونیم. خب اینکه بیاییم بگیم که عقل برای شرع وظیفه تعیین میکنن، که حجم معرفی کردن عقل به عنوان منبع و در ثانی اگر ما بخواییم اشکال رو بپذیریم، او همه زحماتی که مرحوم شیخ انصاری کشید و آقایان دیگر کشیدن حجم تمام اون مباحث میشه. و شرعی جاهایی هست که حجیت عقل ذاتیه، بیرم حجیت عقل که اینجوری نیست که خدایی چیزی هم بده و دیگر شمش بده، پس باید این هم بپذیره شرعی
باطنی هم هست، همون که مثل تمثیل زایی نیست که همون باطنی عقل
مطلب وقت تو بحث وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم، اونجا که اصل و اساس معرفت دینی ثابت میشه ما عقل و حجت میدونیم. اینجا که بخواهی یه مسئله اصولی که به میان میاد بخواییم حجیت عقل از این سوال ببریم، به خودش به نظر ما از بردن از بین بردن اساس تدین به دین خدا میشه.
نه همه اشکال خیلی محکم دوست دارم دارم
تو مرداد خواهدن
جزاکم الله خیر. با این انرژی بالا و با این صحبت از موضع قدرت که رسید کار به جایی که اصل بنیاد دین خراب بشد، که این قدرت و قوت امروز برخوردیم، خدا برای ما انشاءالله صبر بدهد و توفیق برای همه ما. شیخون العزیز حافظت شیئن و غاب انک شیئن یسیر حجیت عقل مطلبیست و اثبات صدور حکم به خصوص از سوی شرع مطلبی است. شیء یسیر لطیف، عقل که حجیت دارد، ما در حجیت عقل شکی نداریم، منتها در اصول هم گفتیم فرق ما با ابناء عامه این است که ما عقل قطعی را حجت میدانیم، ابناء عامه عقل ظنی که قیاس هم هست حجت میدانند. اینها دلیل میشود که ما بر اساس این حجت چه کنیم؟ استدلال کنیم و استناد کنیم. ما یک جایی که حکم عقل شرعی قطعی برا ما حکم میکند استدلال میکنیم، میگیم درست وجوب عقلی دارد، وجوب عقلی دارد و از لحاظ شرع هم مورد تأیید است، تأیید است، دقیق بود. به اصطلاح بند بسیار ظریفی داشت که اونو ذهنتون مشغول نوشته بودید نگرفتید. حکم عقل قطعی باشد نسبت به وجوب میگیم وجوب ثابت است، وجوب عقلی مثل وجوب برای مقدم. و حکم و بر فرض که قانون کلما حکم به العقل را قبول کنیم، هم اینجا جاش هیچ عیبی نداره. و در فقه این رو بازم شیء یسیر، در فقه کار عقل بسیار اندک، به عکس ذاک استعملتم فانتبه. استنباطات ما در فقه، استنباط عقلی محض، قلیل و نادر و جدا، با اون هن و طلب که اشکال شد نیست. و بعد این مطلب که گفته شد، ما اشکال ما اینه که حکم عقل صدور یک حکم را از سوی شرع نمیتوند واقعا برا ما ثابت بکند. میتوند بگد که این وجوب دارد، وجوب معناش رو میدانی و اون وجوب از سوی شرع هم تأیید میشود، اما صدور ترشح چه چیه؟ بحث ما چیست؟ میگیم وجوب شرعی از سوی شرع دستور صادر شده باشد، این نمیتونه عقل انجام بدهد. این نکته ظریف در این وقت این بود. اما مسئله به نام اصل، ببینیم اصل در مسئله ما از چه قبیل است. محقق خراسانی میفرماید که اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد، همین قد شرح دیگه نمیدن. شما باید بفهمید منظور از مسئله اصولیه ملازمه هست. درباره خود ملازمه اصلی نداریم. چرا؟ برای اینکه محقق خراسانی هم فقط اشاره میکند که ملازمه ازلی است. اگر هست از ازل هست، اگر نیست از تا ابد نیست. بله احسنتون، این نکته رو به ذهنتون بسپارید. در باره یقین سابق که رکن استصحاب هست، چه یقینی است؟ یقین سابق حادث، یقین به حدوث، یقین به حدوث، شک در بقا. یقین ازلی رکن استصحاب نمیشه. که فعلا خوب خواستید درس بگید، این نقطه یادتون نرد. یقین به حدوث رکن استصحاب است، نه یقین ازلی. یقین به وجود شای به نحو وجود ازلی مثل ملازمه. اضف الی ذلک که ملازمه به اصطلاح شما در حالت شدت و ضعف قرار نمی گیرد، که یه مرتبه یقینی بوده بعد بشود مشکوک. اگر یقینی بود دیگه مشکوک نمی شد تا استصحاب درست بشود، و اگر یقینی نبود نبود، اگر بود دیگه مشکوک نمیشد تا ابد یقینی است. پس با این شرحی که داده شد درباره مسئله اصولی زمینه اصل وجود ندارد. و اما مضافاً بر این، استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اگر که قبول کنی ملازمه بر فرض حالت سابقه دارد، باز هم اشکال دیگری است که مانع از اعتماد به استصحاب می شود، و آن عبارت از این است که مستصحب ما ملازمه است، در استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع ازو حکم شرعی باشد. اینجا ملازمه امر عقلی است، و اگر بگید از ملازمه ترشح وجوب استفاده می شود، اون هم امر عقلی است. امر مستصحب امر عقلی و اثر آن هم یک امر عقلی از مصادیق بارز استصحاب مثبت. بعد محقق خراسانی در ادامه می فرماید که اما در مسئله فرعیه اصل وجود دارد. مسئله فرعیه چیست؟ وجوب مقدمه. اینجا حالت سابقه داریم، حالت سابقه ما عدم وجوب است. الان شک میکنیم که مقدمه وجوب دارد یا ندارد، اون عدم رو استصحاب میکنیم. ابتدای کار معلوم شد که در مسئله فرعیه استصحاب وجود دارد، اما در این استصحاب دو اشکال مطرح است که اگر این دو اشکال مرتفع بشود، اصل درباره مسئله فرعیه جاری است. اشکال اول عبارت است از عدم زمینه برای جعل، عدم زمینه برای جعل حکم. استصحاب در مجعولات شرعیه جاری می شود، چیزی که از سوی شرع قابل جعل باشد. استصحاب یک اصل شرعی است و چشمانداز آن هم احکام جعلیه شرعی است. در باره مقدمه واجب گفته می شود که مقدمه پس از که عنوان مقدمه گرفت وجوب می شود از لوازم ماهیت، مثل زوجیت برا اربعه، که زوجیت لازم ماهیت است، نسبت به اربعه قابل جعل نیست. میتونید شما زوجیت رو برا اربعه جعل کنید، تسهیل حاصل است. میخواهید نکنید، تناقض است. بنابراین نه قابل جعل است و نه قابل رفع. این اشکال. در جواب اشکال محقق خراسانی میفرماید که جعل دو قسم است. یک جعل بسیط، که جعل بسیط مفاد کانه تام است، کان زیدون موجودن، فقط مفاد وجود است، وجود شی، اثبات وجود شی. دو جعل مرکب یا جعل تألیفی، دو تا اصطلاح دارد که عبارت است از اثبات شیئن لشیئن، کان زیدون قائمن، و بعد هر یکی از این دوتا جعل یا ذاتیست یا عرضی، که به اعتبار دیگر میگوییم. سریع صحبت میکنم، اخه افتادید؟ خب، که به عبارت دیگر میگوییم جعل بالاصاله در جعل ذاتی، و جعل به طبع در جعل عرضی. این تقسیمو که کردیم راحت نتیجه رو اعلام میکنیم. وقتم تام نشده باشد، شده باشد، گیر ندید، اینو بگیرید که چه؟ که جعل وجوب برای مقدمه به نحو جعل طبعی مرکب است. وجوب لشی، وجوب للمقدمه مرکب، به طبع جعل وجوب ذل مقدمه. این مقدار برای جعل کافی است. بنابراین اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم عبارت است از این که شما که عنوانش اینه، اشکال دوم تفکیک بین منشأ و ناشی. منشأ وجوب، وجوب مقدمه ملازم است، و ناشی از آن منشأ وجوب مقدم است. شما ملازمه رو گفتید که محل اجرای اصل ندارد، ملازمه رو از دائره بیرون کردید، آمدید فرع ملازمه یا چیزی که ناشی از آن منشأ هست را میگید که محل استدلال است، محل بحث است و مجرای اصل است. بنابراین خود ملازمه که مورد شک هست، اون منشأ هست. شما ناشی را که عبارت است از وجوب مقدمه، یقین عدم فرض کردید، یعنی عدمش را متیقن اعلام کردید، در حالی که منشأ آن که ملازمه هست را مشکوک می دانید، منشأ را مشکوک می دانید، ناشی را مقطوع العدم. این نکته دقیق است، منشأ را مشکوک می دانید، شک در ملازمه، ناشی که وجوب مقدمه باشد مقطوع العدم می دانید، سابقش را که استصحاب کنید که یقینا نبوده. جوابی که می داد محقق خراسانی این است که در این رابطه باید توجه کرد که در اون مرحله که میگیم شک در ملازمه درست است، شک در ملازمه شک در مرحله حکم واقعی است، حکم واقعی مشکوک است، اما یقین سابق نسبت به حکم ظاهری محل اشکال نیست، چون یقینی که ما در نظر میگیریم مربوط است به یقین به عدم حکم ظاهری، و اون تردیدی که داریم قبل از این مرحله مربوط میشود به حکم واقعی. پس ملازمه در مرحله حکم واقعی و مشکوکه، و وجوب مقدمه در مرحله حکم ظاهری سابقه عدم قطعی دارد، بنابراین استصحاب در مقدمه واجب در باره وجوب مقدمه واجب جاری خواهد بود و اشکالات مرتفع شد تا اینجا. اما سیدنا الاستاد توضیحی دارد برای فردا، سلامتی آقا زمان، سلامت خط کنید.